شبتون بخیر باشه بینندگان محترم، با بخش خبری ساعت 20 همراه شما هستیم. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هشدار داد بازارهای جهانی نفت ممکن است به زودی وارد منطقه قرمز شوند. فاتح بیرول گفت با کاهش ذخایر جهانی و افزایش تقاضا همزمان با آغاز فصل سفرهای تابستانی، وضعیت انرژی در جهان میتواند طی هفته‌های آینده بحرانی شود. بیرول همچنین هشدار داد بازگشت تولید و پالایش نفت غرب آسیا به سطح پیش از جنگ احتمالاً زمان بر خواهد بود. این نهاد بین‌المللی در اسفند سال گذشته آزادسازی 400 میلیون بشکه نفت از ذخایر راهبردی را برای مقابله با اختلال عرضه ناشی از بسته شدن تنگه هرمز اجرا کرد. در همین حال رئیس استراتژی سهام اروپا نیز وضعیت فعلی بازار جهانی نفت را فوق‌العاده دشوار توصیف کرد و گفت این بزرگترین اختلال عرضه است که تاکنون رخ داده و میزان تولید از دست رفته اکنون از 1 میلیارد بشکه فراتر رفته است. حمله نظامیان صهیونیست به کاروان حامل کمک‌های بشردوستانه برای غزه موجی از محکومیت‌ها را در کشورهای جنوب شرق آسیا به ویژه در مالزی و اندونزی در پی داشته است.
کاروان دریایی حامل کمک‌های انسانی برای غزه که با حضور ده‌ها فعال حقوق بشر و امدادرسان از کشورهای مختلف راهی غزه شده بود، در آب‌های بین‌المللی هدف یورش نیروهای رژیم صهیونیستی قرار گرفت و شماری از فعالان از جمله چند شهروند مالزیایی و اندونزیایی روبوده شدند.
تمام 50 فروند کشتی از 40 کشور به طور غیرقانونی در آب‌های بین‌المللی محاصره شدند و فعالان پیش از انتقال به کشتی‌های جنگی اسرائیل با سلاح مورد تهدید قرار گرفتند.
دولت مالزی در واکنشی شدید این اقدام را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و اقدامی غیر انسانی توصیف کرد. انور ابراهیم نخست وزیر مالزی با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری اتباع کشورش و تضمین امنیت فعالان حاضر در این مأموریت انسانی شد. وزارت امور خارجه مالزی هم ضمن محکومیت این اقدام اعلام کرد کوالالامپور با تمام ظرفیت‌های سیاسی و حقوقی موضوع را دنبال خواهد کرد.
به رژیم صهیونیست اسرائیل
ما خواستار آن هستیم که رژیم صهیونیستی اسرائیل با این افراد به طور مناسب و انسانی رفتار کرده و هرچه سریع‌تر آنان را آزاد کند، زیرا این اقدام نقض حقوق بشر و مغایر با قوانین بین‌المللی است.
در اندونزی هم بازداشت شهروندان این کشور در کاروان دریایی واکنش گسترده مقامات و گروه‌های مردمی را در پی داشت. فعالان اندونزیایی این اقدام را حمله به مأموریتی کاملاً بشردوستانه دانستند و خواستار فشار جامعه جهانی برای آزادی بازداشت شدگان شدند.
این یک مأموریت انسان دوستانه است، مأموریتی که می‌خواهد به اسرائیل نشان دهد جهان ساکت نمانده و با اقداماتی که اسرائیل سالهاست علیه مردم غزه انجام می‌دهد و با ادامه محاصره این منطقه مخالف است.
به دنبال این ربایش‌ها تصاویر آزار و اذیت و رفتار توهین‌آمیز با فعالان ناوگان صمود در اشدود در حضور وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی منتشر شد. انتشار این تصاویر با موج جدیدی از محکومیت‌های بین‌المللی همراه شد و کشورها خواستار مجازات بن‌گویر شدند.
این اقدام صهیونیست‌ها ماهیت جنایتکارانه این رژیم را بیش از پیش برای جهانیان به معرض نمایش گذاشت و فلسطین را به کانون توجه بازگرداند. سید وحید تهامی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
شب بر شما خوش، خدا نگهدار.
ممنون که کماکان بیننده برنامه به وقت ایران هستید. خب ادامه بس بریم سراغ بله. چارچوب است. آقا نیمو بحث قبل برنامه کامل شد؟
بله بله دیگه. نه دیگه نکته اینا.
خیلی خوب،
ما راجع به مذاکرات جاری ببینید، طرف پاکستانی رسانه‌های پاکستانی چیزی به مقامات پاکستانی چیزی به رسانه الجزیره گفتن، من در زیرنویس الجزیره دیدم قبل از برنامه 2 ساعت قبل از برنامه بود که اون گره باقی مونده که باید اون گره حل بشه که احیانا حالا دیگه این در زیرنویس نبوده، این تاسمونی رو بیاد و دیگه خلاصه جعبه شیرینی بیاد و ان شاء الله صلوات بفرستن. چیه؟ به موضوعی راجع به
مواد غنی شده
ایران. خب این سوالی که ایجاد میکنه اینه که یعنی بحث هسته‌ای شده، نه تنها بحث هسته‌ای شده که پیشرفت‌هایی داشته، بعد اومده رسته یه نقطهش مونده، حالا یه نقطه رو بریم حل کنیم.
چون ماده غنی‌سازی شده یکی از مباحث ذیل پرونده هسته‌ای که ما تصریح داشتیم، ما بنا نداریم الان و در این مرحله حداقلن در مورد پرونده هسته‌ای حرف بزنیم. مسئله ما الان پایان جنگ.
ببین من خبر پشت پرده که ندارم. آقای بقایی سخنگوی محترم وزارت خارجه است، برنامه ما هم خیلی لطف دارن، ما هم ارادت داریم، محضرشون دعاگویشون هم هستیم و ایشون گفتن دیگه ما که حرف باراک راوید رو دوات قبول کنیم که قبول نمی کنیم، ما حرف آقای بقایی رو قبول میکنیم.
ایشون گفتن مواد غنی سازی شده مثل خاک،
اصلا فرق داره. ایشون گفتن که ما بحث هستیم نداریم،
اصلا بحث هستیم نداریم.
ایشون تصریح داشتن که خیلی هم خوب بوده که بابا ما با یه آدم خلافکار که آقای جوادی میگفت اینو دست دادید انگشتتون رو بشمرید و از آیت الله جوادی فرموده بودن اینو قبل مذاکرات قبلی با یه همچین کسی طرفیم. ما میگیم آقا با تو دو دفعه مذاکره کردیم، تو زدی زیرش، دو دفعه وسط مذاکره حمله کردی، من اصلا چرا باید بحث هسته‌ای با تو بکنم؟ الان جنگ بیا بشیم جنگ رو تموم کنیم. بعدش هم نمی، ایران هرگز نگفته من بحث هسته‌ای نخواهم کرد. دقت بکنید، ایران راجع به اینکه من هرگز بحث هسته‌ای نخواهم کرد صحبتی نکرده. ایران گفته الان ولی بحث هسته‌ای ندارم، من اینو نگفته. گفتیم یک چهارچوبی، خطوط قرمزی از طرف یا دستورالعمل کلی از طرف رهبر معظم انقلاب از دکتر سید مشتبه حسینی خامنه ای آمده برای مذاکرات، یکیش بحث چیه؟ که فعلا ما هسته‌ای نداریم.
خب طرف امریکایی یه چیزی هست به بعضی از روایت هایی که به گوش ما رسیده و شما مطلع هستید، میگه میگه باشه تو این مرحله بحث هسته‌ای نمی کنیم، اما یه زمانبندی به هم بده که من بعدم با تو بحث هسته‌ای بکنم، مثلا یک ماه بعد.
باشه این یه بحثه.
بعد میگه چی؟ بعد میگه خب یه ماه بعد که ما میخوایم بحث هسته‌ای بکنیم، حالا تو بیا در مورد مواد غنی سازی شده به من دسترسی بده، یعنی بذار بازرسای آژانس مثلا بیان الان ببینن
در این مدت.
بله میگه خب
بازه هسته ای دیگه، بازه هسته ای شاخ خودم نداره.
دقیقا همین میخوام میگم، از نظر ما این دوباره چی بود؟ بازه هسته ای
یه منطقی داره. دو تا نکته من راجع به صحبت آقا وحید بگم، بیشتر خطاب به مخاطبین عزیزمون، مردم همیشه در صحنمون. ببینید ما یه شب برادرمون اومد، اسمش فراموش کردم، من کارشناس مسائل پاکستان آوردیم،
آقای کمیلی آقای محمد رضا کمیلی.
خیلی ها من پیام دادن که این چه ربطی داشت. ببینید ربطش همینجاست، ایشون پارت اول گفتگوشو داشت توضیح میداد که پاکستان چه منافعی داره که بتونه این معامله رو جوش بده. پس منابع پاکستانی طبیعیه که مردم باید بدونن سوگیری دارن به سمت موفقیت،
به سمت رسیدن به یک جنبندی. لزوماً
وقتی یه مقام سیاسی پاکستان میره با الجزیره صحبت میکنه، نباید بنا رو بذارید مقامات سیاسی فقط راست میگن.
بله؟
نه، اون سوگیری داره، اون میخواد هول بده به سمت اینکه توافق داره.
بله،
میشه.
ما چون میدونیم که طرف پاکستانی به دلایل مختلف، دلایل داخلی و دلایل منطقی و دلایل فرامنطقی، خیلی تمایل داره که به هر شکل ممکن، فارغ از این که چه کسی چه انتفاعی، داریم در مورد حاکمیت در پاکستان میگیم، میانجیگر دوست داره که به توافق برسه.
بابا ما هم یه جایی بریم میانجیگر بشیم که بالاخره بخوایم منفعتی ببریم که خب طبیعی شه.
آره، چیز غیر طبیعی نیست. بله. به همین منبع پاکستانی و نقلی که میکنه احتمال سوگیریش بسیار بالا میره.
با وجود این سوگیری ولی داره میگه گرهی هست، دقت بکنید. یعنی تازه اونی که باید گره نشون بده نیست، طبق این فرمول داره میگه گرهی.
تا قبل
هست.
برنامه چند تا به من پیام دادن، باز مخاطبین عزیزمونن. خب که پس اینایی که پاکستان میگه چیه؟ آقا برنامه ما داریم اینجا کار میکنیم، به خاطر همینه میریم کارشناس آی کمیلی و زحمت میدیم بهشون بیاد اینجا 25 دقیقه فقط از منافع پاکستان داره میگه. دلیلش اینه، یعنی یه قاعده خودمون میگیم را بنداز جا بنداز. میگه حالا بذار من گفتگو رو را بندازم، یه جوری یه دیداری دوباره بچینم تو اسلام آباد، به قول آقا وحید، به قول ایرانیای صلوات میفرستیم، یه شیرینی میگیریم، حل میشه. این میشه فاز اول. فاز دوم که تو خطوط قرمز ماست، ببینید یه منطقی داره که میگه ما مذاکره هسته‌ای نداریم. شما اگر میخوای جنگ رو دور بکنی، ما قبلا هم گفتیم جنگ ابزاره برای رسیدن به یک هدفی. هیچ وقت تو تاریخ خود جنگ به ماهو و جنگ موضوعیت نداره که میخوان حمله کنن برن یه شهری رو بگیرن، مثلا عصر قدیم
یا قبل یا بعد از میز سیاست در واقع.
آره، میخوان برن چپاولش کنن، ثروتش رو ببرن. تو ایران ما توضیح دادیم اینا منافع بسیار زیادی دارن. این جنگ برای اینه. اگر ما در الان بریم بشینیم سر بحث هسته‌ای صحبت کنیم، این ضریب دادن به نفوذ و تأثیر ابزار جنگه. یعنی بعداً تو اتاق فکر دشمن میشینن فکر میکنن میگن اه پس ترور رهبر انقلاب، شهید کردن بچه 3 روزه، به قتل رسوندن و شهادت دخترها و پسرهای عزیز ما تو مدرسه شجره طیبه میناب، اینا پس رو ایرانی ها جواب میده. پس ایرانی ها رو اگه اینجوری بزنیم میتونیم باهاشون بشینیم صحبت بکنیم. اینجا اون جاییه که ما باید کاملا دستمون رو از رو میز برداریم، بگیم دیگه آقا ما روی این میز نیستیم، الان راجع به جنگ صحبت میکنیم، بعد میرسیم به هسته‌ای، دوست داشتیم صحبت میکنیم، دوست نداشتیم صحبت نمیکنیم. این سر جاشه. این خط قرمز
دوست داشتیم صحبتمون رو توی پارادایم شاید متفاوتی
دقیقاً شاید اصلا ما بخوایم دیگه تغییر ریل بدیم مذاکرات هسته‌ای، چون افتادیم توی یه جایی که اونا همیشه یک سوالاتی راجع به برنامه تسلیحاتی اتمی ما دارن، ما هم هر چی جواب میدیم اونا قانع نمیشن.
همین الان هم ماجرای همین حرفی که داره طرف آمریکایی هست به بعضی از اطلاعات ما میزنه که خب آقا بذار بازرسای آژانس برن مواد غنی سازی شده رو تعیین تکلیف بکنن تا یه ماه بعد من بدونم در مورد چی باید با تو مذاکره بکنم، اینه که خب بازرسه میره احتمالاً رد مواد غنی سازی شده ما رو میخواد بزنه و بعد همون سیکلی که اتفاق افتاده بارها بارها دوباره در دور بعدی حمله دوباره حمله به مثلا
ریل هسته‌ای. نیما گفت من نکته‌ای بگم، حالا مسئولین فکرشو میکنن حتما هم پیش میبرن با مشورت و نهادهای تصمیم ساز تصمیم گیر خیلی سر جاش. من یه سوالی دارم به عنوان وارد بحث بمب اتم نمیخوام بشم، بس با عنوان بحث مفصلیه و خیلی بحث داره، اصلا وارد اون نمیخوام بشم. به ام پی تی رو کی گفته یک آیه قرآنیه که ما اصلا از ام پی تی نباید بیایم بیرون؟ به فرض دیگه ما باید بریم راجع به تعهداتمون در ام پی تی به یه مش اراذل اوباش جواب پس بدیم،
اونم بعد از این سلسله از جنگ ها و حملات به تاسیسات هسته‌ای ما.
ببین اومده آقا رو، ما اینو فراموش نکنیم، ما در این جنگ اگر این رشادت های نیروهای مسلح نبود، اینم لغت شعاری نیست رشادت، طرف یه سوسک میبینه یه هفته از اون خونه میذاره میره، طرف زیر موشک واسطه داره میجنگه، آقا شوخی نیست. بعد از این رشادت ها، بعد از این چیزها، اگر اینها نبود ما بزرگترین تحقیر ملی رو تجربه کرده بودیم با کشتن آقا، فراموش نکنیم. مسئله فقط علقه ما به حضرت آقا نیست، این کاری که نیروهای مسلح ما با حمایت مردم کردن و نیروهای سیاسی پشتیبانی که کردن باعث شد که بگیم خب حالا زدید، ما جوابتون رو دادیم، ولی آره جواب نهایی بود، جواب کامل بود، انتقام این خون پاک گرفته شده یا نه فراموش نکن چیز کوچیکی نبوده. خب حالا توی اینجا بعد از همه این اتفاقایی که افتاده دوباره بمشتم جواب تو رو پس بدم راجب چی؟ راجب چیزی که تو میگی نباید از حقوقت در ام پی تی استفاده کنی، این که خیلی ساده است دیگه. آخه یعنی چی؟ من حداقل اینه که ممکنه بیام خب من از ام پی تی میام بیرون، حالا بیام راجب اینکه من تو ام پی تی باشم یا نه اصلا صحبت کنی، باشم خب مذاکره هسته‌ای بکنم با تو، قبوله، یه ماه دیگه، 2 ماه دیگه، هر وقتی مسئولین تعیین کنن، راجع به اینکه من برگردم به ام پی تی صحبت کنم، چی میدی که من برگردم به ام پی تی؟ به تو که حساب کتاب، به تو اعتمادی نیست.
چون حقوق شما دیگه تو ام پی تی داره رعایت نمیشه دیگه. بدیهی ترینش اینه که تأسیسات اتمی کشور عضو ام پی تی که اون تأسیسات ذیل سختگیرانه ترین رژیم بازرسی های آژانس بوده بمباران شده. الان ما دقیقا اصلا چه نفعی داریم میبریم؟ بعدم اون صدر اعظم آلمان برمیگرده میگه که قوانین بین المللی شامل حال ایرانی ها نمیشه. حالا از یه جنبه هم بهش نگاه کنید خوبه ها، باشه نمیشه، ما هم دیگه قائل به اینها نیستیم، از این به بعد دیگه خودمون یک قوانینی میذاریم، دوست داشتیم با هر کسی که دوستمون بود به ما نزدیکتر بود نظراتش صحبت هم میکنیم، با بقیه هم نمیکنیم. میگم اینجا جاییه که باید حتما سفت ایستاد، یه قدم بریم عقب، ابزار جنگ آدم کشی معتبر میشه، اعتبارش اضافه میشه. یعنی دفعه بعد میگه خب پس اینا رو اگر زدم و مثلا ایرانی ها راضی شدن این 400 کیلو اورانیومشون رو 1/3 بدن، اگه 2 برابر سفتر بزنم این 2/3 هم میگیرم. یعنی دعوت جنگ به داخل خونه است، خیلی کار خطرناکیه و خط قرمزیه که خیلی باید روش سفتی استاد، که الان من تو این مرحله اصلا صحبت اتمی نمی کنم.
این چارچوب اول ماست، این اولین و مهمترین چارچوب ماست که ما در این مرحله اساسا نباید به هیچ نحوی از انها به هیچ طرقی از به هیچ راهی از راه‌های پیش رو طریقی از طرق در مورد مباحث هسته‌ای و پرانی هسته‌ای در این مرحله حداقل
دعوت بمب هاست به شهرهامون
و طرف امریکایی کاری که داره میکنه در ظاهر میاد که این رو میپذیره، اما یه نقطه‌ای میذاره که میگه خب باشه بیا پس اینی که میخوام یه ماه
میدونم پذیرفته یا نه، این که میگه متناقضه و ما اصلا نمیتونیم رو خبر دلیل
کنیم، یکی از
باشه که اقل پذیرفته دقیقاً گفته باید این دو مسیر یکی بشه.
آره میخوام بگم در یک دسته از اخباری که به ذهن به دست ما میرسه این که اینو میپذیره، اما در همونجا میگه خب بیا در مورد یه موهبت همین یعنی الان حرف بزن، بیا بگو ببینم تا این تکلیف این مواد غنی سازی شده چیه.
ببین ما 5 تا اصل از طرف حضرت آقا الان مطرح شده که ما گفتیم دیگه ما قدر متیقن میتونیم بگیم این 5 تا هست. گفتیم اینها چیه؟ گفتیم دسته‌ای میگن این پیش شرطه، در برنامه راجع به صحبت کردیم، گفتیم قاعدتا اینها پیش شرط نمیتونه اصلا باشه،
اینا چارچوب‌های ماست،
برای تحققش نیاز به مذاکره است، نمیشه بگیم چیزی که نیاز به مذاکره داره پیش شرط باشه، چون خب تو مذاکره نگو دور به وجود میاد. اما گفتیم اینها هم قایته هم چارچوب هم به یک معنا خط قرمزه، خط قرمزیه که بعضیاش در اول بعضیاش در حین و بعضیاش در نهایت مذاکرات باید محقق شده باشه، یا از سمت دیگه نگاه کنیم در هیچ بخشی از مذاکرات از ابتدا تا انتهاش نقض نشده باشه. این خیلی روشن دونه دونه اینا رو با هم دیگه مرور بکنیم، به نظرم اون نکته که اول گفتم خیلی روشن در همه این بحثات دونه دونهش میاد. یک، پایان جنگ در همه جبهه ها از جمله لبنان. این چرا مهمه؟ چرا گره زدن لبنان به ما مهمه؟ ببینید الان ما یک سری ببینید بحث اخلاقیش انسانیش غیرتمندیش اینها که حتما هست، من وحید خضاب شخصا برام این موضوع این که شیعیان مظلوم لبنان در اونجا آسیب ببینن از همه چی مهمتره، ولی الان قرار نیست من از منظر من وحید خضاب بچه حزب اللهی حرف بزنم، که دارم میگم با یه عقل سردی که یه ایرانی که اصلا به این چیزها اعتقاد هم فرضاً نداشته باشه، ممکنه کسانی باشن دیگه، خب این هم ببینیم آیا میشه این رو چارچوب منطقی براش تعریف کرد؟ بله کاملا میشه. آقا شما همپیمانانی دارید که این همپیمانان در روز سختی در روز جنگ برای شما یکی از نقاط قوت جدی هستن و اینها کسانی هستن که سایه جنگ رو ده ها سال از سر شما دور کردن. بعضی هم میگن خب الان که حزب الله هست جنگ شد، شما چرا مواردی رو نمیبینید که افغانستان اشغال شد، عراق اشغال شد، قرار بود بعدی ایران باشه، 2006 تو لبنان گیر کردن و این کنسل شد. خب اونها رو هم ببینیم.
بعد یعنی این تعویقی که افتاده همین چند حالا بگی شما 20 سال
بله.
کمتر بیشتری که به تعویق افتاده منتجه مجموعی از
اتفاقات از جمله حزب الله لبنان،
از جمله برای مثال حضور ما در سوریه که به قاعده تا دورانی که ما بودیم به عقب انداختش، چون بعضی میگن میگن از چه چی خب نشه میشه که چه 2011 با این بحران روبرو بشیم 2026 با این بحران روبرو
بشیم، که اساسا یک تهدید امنیت ملی مهم برای ما فارغ از باز مسائل اعتقادی داعش بود که داعش نیست در اونجا سر کار،
داعش شکست داده شد. داعش اگر غلبه پیدا میکرد شما باید با آدمهای انتحاری در جغرافیای ایران روبرو میشدی. این داعش شد مدافعین حرم، حزب الله و همه متحدین اومدن در نطفه در اون محل شکلگیریش سرکوب کردن، تموم شد رفت. همین الان سوریه همچین خروجیایی نداره
بله.
به اون شکل بزرگ و پرتعداد و سیستماتیک
بله. خب حالا توی اینجا یکیش بنابراین این که ما میگیم پایان جنگ در همه جمله از جمله لبنان، توضیح این جایی که گفتیم راجع به از جمله لبنانش بود که چرا واسه ما حیاتیه، ضمن این که شما یک دشمنی داری میدونی راهکارش با شما منفردن جنگیدنه،
جدا سازیه،
جدا جدا جنگیدنه. نتانیاهو میگه من در 8 جبهه میجنگم و تلاشش اینه که 8 جبهه رو جدا جدا بجنگه. خب من چرا باید اجازه بدم دشمنم در جایی که جدا جدا میتونه بجنگه بجنگه؟ خب من نباید اجازه بدم وقتی میدونم این کار لبنان رو بسازه سراغ من خواهد آمد، کما اینکه وقتی در سوریه ما این خسارت راهبردی رو داشتیم فارغ از اینکه قابل پیشگیری بود نبود، نظرات مختلفی مطرح هست در اونجا و هر کدومش باشه، این اتفاق که افتاد نتیجه این که دست بازی دشمن پیدا کرد که بعد جنگ 66 روزه لبنان شد که در اون بالاخره اسرائیل تونست سر قواعد رو به نفع خودش تغییر بده. اینا که قبلا گفتیم دیگه. خب من نباید این اجازه بدم.
خب
نه فقط لبنان، یمن هم هست، هشت الشعبی هم هست، ولی الحمدلله الان این موضوع به این شکل جنگ در این جبهه ها نیست، در لبنان هست.
خب اما خب در مورد لبنان یه خطی که قبلا هم در موردش حرف زدیم، اونم این بودش که پایان جنگ در لبنان که حسب ظاهر رخ داده مؤلفه‌های دیگری هم داره.
احسن، اینو باید دقت بکنیم که اتفاقا جایی که باید بیستیم که در لبنان یک عقب نشینی نیروهای اسرائیلی باید محقق شه، چون نیرو چکمه روی زمین به اصطلاح داره داخل خاکی رو. دو، مسئله متن مرجع برای آتش بس در لبنان باید به صورت تفصیلی باشه. قطعنامه 1701 بوده، در سال 2024 اومده زمیمه‌ای به این اضافه شده و اسرائیل طبق تفسیری از این زمیمه میگه من در لبنان آزادی عمل رفع تهدید مستقیم دارم، یعنی هر جای لبنان احساس کنم حزب الله میخواد علیه من عمل کنه، من طبق این متن اجازه دارم بزنم آتش بسه، من طبق متن آتش بس دارم میده. یعنی اسرائیل همه این 3000 و چند نفر رو کشته، اسرائیل اجتماع کنم حالا شک کردم از ابتدای جنگ یا بعد از آتش بس، تعداد زیادی رو بعد از آتش بس به شهادت رسونده و تعداد بیشتری رو زخمی کرده. در این برهه میگه من طبق آتش بس، اصلا طبق متن آتش بس دارم عمل میکنم.
پس این شرایطی که الان لبنان با شروع رو هست که اسرائیلی ها در داخل خاک لبنان هستن، اسرائیلی ها اجازه بازگشت
تفسیر خودشون
بر اجازه بازگشت رو نمیدهند، این که حتی مثلا بگیم حزب الله باید از لیست تروریستی خارج بشوند، اگه اینها منوط به این میشود،
لیست تروریستی یک امر اضافه است که سر جای خودش مهمه، اما تو موضوع آتش بس یک عقب نشینی نیروهای، دو پایان آتش حتی به این معنایی که گفتم حملات هوایی، سه بازگشت مردم، این سه اصل اساسیه که در اونجا باید محقق شه با یک متن مرجع. آیا قطعنامه میخواد؟ قطعنامه متنش چی باشه؟ آیا متن زمینه باز؟
یعنی ما همین الانم پس در واقع منتقدیم و میگیم که همین الانم ما چیزی به نام آتش بسی که میبایست باشه در لبنان نداره.
در آتش بس باید طیف در نظر بگیریم، به یک معنا هست به یک معنا نیست، اونو قبلا هم گفتیم.
فقط یک کوچولو من اضافه کنم، نشون میده که هم صحبت های آقا وحید فرمانشادشون اینا پیش شرط نیست، چون اینا سرش گفتگو. ببینید ایالات متحده همین الان هم بیاد بگه من میپذیرم آتش بس در لبنان، سعی میکنه تو مذاکره با کلمات بازی کنه، میگه منظور من این بود که مثلا ما بیروت رو نمیزنیم دیگه. شما باید بیای این جزئیات شما مطرح کنی، بگی 1701 چیه، به روز رسانی 1701 چیه، این قطعا نیاز به گفتگو داره. پیش شرط چیزیه که هیچ نیازی به گفتگو نداره. مثلا ایالات متحده میاد میگه ایرانی ها باید تمام تاسیساتشون رو بمب بذارن بترکونن، این پیش شرطه، این در میاد، نیاز به گفتگو نداره که داره میگه اینو محقق کن، مثلا من فلان کار رو نمی کنم، این میشه پیشه. ولی این که اینقدر جزئیات داره فقط ما میتونیم بفهمیم قطعا اینا پیش شرط
نیست. معادلات
خود این که این آتش بس یعنی چه خودش الان میام اصلا آوایی داره زحمت میشه 10 دقیقه داره توضیح میده.
آره این نکته مهمه، میخوام بگم رو در نظر گرفته بشه دیگه، وگرنه همین وضعی که الان داریم هست دیگه. یک میلیون خورده ای آوارگان شیعه جنوب لبنان رو داریم و البته لبنان حزب الله داره رشادت به خرج میده و داره ضربات رو میزنه، ضربات خوب و کاری هم داره بعضن میزنه، ماهی های بزرگی رو بعضن داره صید میکنه توی جنوب ملوث. ما میگیم که آتش بس باید با تفاصیلش مورد بررسی قرار بگیره.
روندی نیست که تو بگی روند خیلی مثبتیه در لبنان. خب یعنی با وجود ضرباتی که تو
با تهدیدها
باید سنجیدش دیگه، یعنی این رو باید در نظر گرفت. پس موضوع پایان جنگ، پایان جنگ در جبهه ما معنیش یک مقدار با ساده تره. خب یعنی نقض، آیا مثلا ورود هواپیماهای بدون سرنشینشون اهم از کوچک و بزرگ، آیا نقض آتش بس نیست؟ یه سری جزئیات این چنینی البته داره، ولی یه مقدار با ساده تره این تعیین وضعیت آتش بس.
محاصره چی؟
الان میگم، دقیقاً واسه همین میگم، آیا محاصره جزء بحث پایان جنگ هست یا نیست؟ قاعدتا از طرف ما هست، بخاطر اینکه اقدام جنگی است.
محاصره اقدام جنگی است. یک بار دیگه اینو بگیم، اینو باید بارها تکرار بکنیم که محاصره طبق تمام تفاصیل، یعنی تعریف های بین المللی از جنگ، اکتاف وار تلقی میشه، سیج یا بلوکید اکتاف وار تلقی میشه، محصور کردن جمعیتی در یک محدوده جغرافیایی و اجازه دسترسی به اینها ندادن برخلاف قوانین و جزئی از قاعده جنگ اساسا.
اگر جنگ، این از یکی از اون نکاتی بود که گفتم خودم در کوچه بنبستی پس ادا بتونن به من ایراد بگیرن، پس چی شد؟ من خیلی روشن دادم که اگه جنگ تمام شه با همه معنایی که گفتیم، حتی در لبنان و همون شرایطی که ما میخوایم تمام شه و محاصره دریایی به شکل حالیش باقی بمانه، اصلا اگه نبوده باشه، این یعنی امریکا تونسته اون چیزی کفر رو به نفع خودش بچربونه. خیلی
حالا اگه امریکا اومد گفت که
در این تیکه ها
اگه امریکا اومد گفت که حالا من محاصره رو مثلا انقدرشو برمی‌دارم،
یعنی چی؟
مثلا بگی که خب مثلا تو انقدر اجازه میدم رد بشه، اینجا بیشتر اجازه نمیدم.
نه با دقیق نمیدم.
تعداد کشتی میگه آقا من میذارم مثلا توی ماه انقدر، یا در هفته یا در روز انقدر کشتی، بیشتر نمیذارم.
دو تا حالت داره، یه حالت
جزی. یعنی نسبی برمیداره،
یه حالت معقول میتونه داشته باشه، حالت نامعقول. حالت معقولش چیه؟ تنگه هرمز هم بسته است. اگر طبق ضوابط، حالا به تنگه هرمز میرسیم و جداگونه، ولی حالا میام، اگر طبق ضوابط ایران داره رد میشه، ایران هم میخواد فعلا محدودیت بذاره، بگیم مثلا من 10 تا میذارم رد شه، بعد امریکا هم بیاد بگه خب واسه اینکه من مطمئن شم تو بالاخره طبق همون ضوابط خودت ولی باز میکنی تهش میذاری رد شن، منم به مرور میذارم. این حالا فیه تعامل، من نظر مثبت یا منفی راجبش ندارم. اما اگر نه، گفت حالا من خورد خورد برش میدارم فارغ از اون، بعد خب نادی اون داره انجام میده. البته میگم این به یه چیزی رفت پیدا میکنه، بریم وارد موضوع دوم شیم، موضوع تنگه هرمز. که تنگه هرمز وضعیتش میخواد چی باشه؟
حرف این طرف چیه؟ میگه آقا حق حاکمیت، حق حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز.
ببین حضرت آقا در پیام‌هاشون چند عبارتی وجود داره، فکر کنم لغتی بود مدیریت تنگه هرمز. این مدیریت تنگه هرمز با ایران خواهد بود. این مدیریت تنگه هرمز که من میگم طبق هر کنوانسیونی میخواد بشه، کنوانسیون جدید میخواد تعریف بشه، اونو حقوقداناش برن بسنجن،
برن در بیارن، هر کدوم
هم برن در بیارن، هم اگر نیست خلقش کنن. ما اینو بارها گفتیم، بذارید آره برن 80 سال دیگه گفتم در کنوانسیون ها تدریس کنن یه کنوانسیون هم داریم، بزنید کنوانسیون هرمز 2026 مثلا. آقا چرا نه؟ ما چرا باید این کنوانسیون مثلا 1948 وین مثلا؟
فقط هم نظر رهبری نبود و مسئولین نظام جمهوری اسلامی به کرات تو جایگاه های مختلف اینو تصریح کردن که تنگه هرمز هرگز به شرایط پیش از 9 اسفند بر نخواهد گشت. احسن. آقای عارف آخریش بود که من دیدم مصاحبه کرده بود، فرموده بودن گفته بودن که تنگه هرمز از لحاظ تاریخی چند هزار ساله که ملک ماست، یه 100 سالی ازش خوب استفاده نکردیم، الان نظرمون عوض شده، می‌خوایم درست استفاده کنیم. این الان مثلا یه نمونهش معاون اول آقای رئیس جمهور، یعنی این اجماعش هم بین مردم وجود داره هم بین مسئولین.
بگذاریم به این، باز اینجا اشاره کنیم به این خیانت محمد رضای پهلوی، واقعا خیانت به معنی کلمه، که اگر میگن شاه اینجا اقدام درستی انجام داد راجع به اروندرود قرارداد 1975 بالا اون سر جاش، اینم خیانت به معنای واقعی کلمه، که با ظرف شفای هاروارد افراد مختلف از جمله قاسم روی افشار که مدیر کل وزارت خارجه بوده و پیگیر پرونده بحرین، که می به شاه گفتم شاهان قاجار که شما خودتون پدرتون انقدر فوششون میدید که اینا بیورزن خاک برسرن، در دوره ضعفشون حاضر نشدن حداقل کلامی بگن بحرین واسه ما نیست، یه کار نکنید در تاریخ بگن حکومت پهلوی اینو داد رفت. بعد شاه میگه خب یه راهی پیدا کنین که نگم ما دادیم رفت، میگه خب بگیم سازمان ملل اومد بردش. خب که بعد اومدن اون مثلا همه پرسی که همه پرسی هم نبود، اصلا شیوخ عرب که طرفدار آل خلیفه بودن پرسیدن که میخواید از بحرین جدا شید، اونا بعضیشون گفتن آره، گفتن بله مردم بحرین میگن میخوام جدا شید، که اصلا واقعا طبق اصل سازمان ملل هیچ همه پرسی در بحرین برگزار نشده. حالا شما فکر کنید همین الان در همین خلیج فارس عزیز ما بحرین هم حاکمیتش متعلق به ایران عزیز بود، چقدر وضعیت حقوقی ما
خودشون کجاست بحرین؟
یه دقیقه نقشه رو نشون بدید، بعد اون وقت ببینید چه دست بازی ایران قوی پیدا میکرد، چون کشورها ممکنه یه روز ضعیف باشن، بله تاریخ یه روز ضعیف هن یه روز قوی هن،
اون برای دقیقا در جنوب خلیج فارس بحرین دیگه
چهش مال خودمون،
با یه پل چسبیده به عربستان،
میادین گازی که از میادین نفتی که از، بعد استدلال شاه این بود که اینجا دیگه مروارید که نداره، برای که همین امروز مروارید داره، نفتم که دیگه نداره، اگر جای نفت نداشت باید بری بره، یعنی سیستان چه میدونم یزد کرمان دونه دونه بگردیم هر کدوم نفت نداشت بدیم بره، فقط مثلا خوزستان نگهداریم. این هم منطق پهلوی. حالا نمیفهمم یه کسایی از این دفاع میکنن، پهلوی میخواد بگه دو تا کار خوب کرد، بله خب دو تا کار خوب کرد، هزار تا کار بعدش هم مثلا قبول بکنید که کرد، یکیش این بحرین که این فاجعه ای که درست کرد. آره زوم بکنیم بحرین رو در این نقطه، ببینید اینجاست دیگه، این میشد کرانه شمالی خلیج فارس در اختیار ایران،
زوم بیشتر بکنیم،
آره بخشی از کرانه جنوبی خلیج فارس این بحرین.